اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در قاعده استرار بود به مناسبت طلوع که احرام در حج، وارد این قاعده شدیم که از آن بحث در کتب فقهی اصولی نکردن. ادله اربعه برای این قاعده وجود داره. یه جمع‌بندی کنیم از ادله، بریم سراغ مطالب دیگر. و اما جمع‌بندی آیات قرآن که خوندیم و تفسیر کردیم و توضیح دادیم، بعد روایات مفصلی بود، بخشی روایات عامه عمومی، بخش روایات خاصه در موارد خصوصی وارد شده بود، این را هم بحث کردیم. سراغ دلیل عقل رفتیم، گفتیم دلیل عقل هم در باب استرار هست و از دو جهت می تواند قاعده استرار رو شامل بشه. اول از جهت اندراج تحت قاعده اهم و مهم، موارد استرار مندرج تحت قاعده اهم و مهمه که یه قاعده عقلایی مسلمه، ترجیح اهم بر مهم. و دیگرم قاعده حفظ نظام که اون هم یه قاعده عقلایی است. استرار بسیاری از موارد مندرج می شود تحت قاعده حفظ نظام. بنابراین عقل هم حاکم به این معنا هست، یا به تعبیر دیگر بنای عقلا بر این است که قاعده استرار رو حاکم می دونن در موارد معین. اجماع هم به طور اجمالی مسلمه، ما ندیدیم احدی بگه قاعده استرار مطلقا در هیچ کجا قابل قبول نیست. ممکنه در مصادیقش بحث شده باشه، اما کلی قاعده استرار رو کسی به طور کامل نفی و انکار بکنه احدی رو ندیدیم، بلکه در موارد مختلف که الان اشاره و امثلش میکنم خیلی جا مصادیقش اجماعیه. بنابراین حالا این اجماع مدرکیست باشد، ولی علا کل حال ادله اربعه در قاعده استرار حاکمه. چی میشه؟ نه، ارشادی نمی شود. بسیاری از مسائل ادله چهارگانه دارد، در این حال ارشاد نیست. یه اشتباهی روزا در احکام ارشادی پیدا شده که من یه وقت باید صحبت کنم. خیال میکنن احکام ارشادی احکامی است که وجوب شرعی نداره، حرمت شرعی نداره. اگر عقل گفت دزدی حرامه، شرعم گفت، دیگه وجوبش ارشادی میشه، وجوبی نیست. ارشاد رو معنیش این روزا اشتباه میکنند و در نوشته های امروز هست. یه وقت انشالله باید اون ارشادی که ما میگیم با ارشادی که بعضی ها خیال میکنن بحث کنیم. عرض کردم اضطرار مندرجه در اونهاست، یعنی برای حفظ اهم و مهم استرار رو باید پذیرفت، برای حفظ نظام استرار رو باید پذیرفت. به هر حال ادله اربعه در مسئله قانون استقرار حاکم بقیه هنا امورون، اموری مونده که اینها همش مهمه. اولین اونها گستردگی مصادیق قاعده در تمام فقه، کمتر قاعده داریم اینقدر مصادیقش گسترده باشه. در تمام فقه مصادیق قاعده استقرار گسترده است. حالا مثال هایی از ابواب عبادات، عبادات بالمعنى الاخص و عبادات بالمعنى العام، مثال هایی از ابواب معاملات و مثال هایی از ابواب سیاست اسلامی، بعد هم مثال هایی از مسائل مستحدثه عرض می کنم. بسیاری از مسائل مستحدثه که امروز سرکار بهش داریم وقتی نگاه میکنیم ببینیم هیچ دلیلی جز قاعده استقرار نداره، هیچ دلیلی. و من هرچه بیشتر درباره قاعده استقرار فکر میکنم به اهمیتمون بیشتر در فقه پی میبرم. عرض کردم بسیاری از مسائل مستحدث است، فقط دلیلش همینه، همین. حالا من مثال های امروز ذکر امثال میخوام براتون بکنم، مثال های از هر چند گروه بیان کنم. اول مثال های برای قاعده استقرار در ابواب عبادات، نمونه های ذکر میکنیم. یک، استقرار های حاصل میشه که ترک وضو یا غسل بشود و انتقال به تیمم که فتوا بهش دادن اندل استرار، و اینکه نتواند آبی به دست نیاره یا آب به دست بیاره، آب ضرر داشته باشه یا موجب بیماری میشه یا هوا خیلی سرده باعث اسهرج میشه، باعث خلاصه ترک وضو یا غسل و انتقال به تیمم از باب استرار. دوم، ترک بعضی از اجزای نماز مانند سوره، اندل استقرار میگن میشه ترکش کرد. یا قیام رو تبدیل به جلوس کند، یا سجود و رکوع رو تبدیل به ایماع کند، اینا همش از باب ضرورته. ترک سوره، تبدیل قیام به جلوس، تبدیل سجود و رکوع به ایما، فتوا هم دادن خیلی هاشم اجماعی. اینها مثال سوم، ضرورتی که حاصل میشه برای ترک صیام، یا بیمار، یا حامل، زن حامل، یا مرضعه است، اینها سبب شده این ضرورت ها که ترک صیام کنه و بعدن قضا کنه. چهارم، ضرورت هایی که حاصل میشه برای ترک اعتکاف، تکلیف چرا ساقط میشه؟ دل استقرار دیگه، چون آدمیست ضرورتی. ما من شیء حرمه الله الا قد احله لمن استدر الیه، مستر شده برای ترک صیام، للحمل، للرضا، للمرض، ترک میکنه به خاطر اینها. چهارم، عرض کردم ضرورت هایی که در ترک اعتکاف حاصل میشه، شخص معتکف یا نذر کرده اعتکاف رو یا نذر نکرده، روز سوم که رسید واجب است، سوم که میشه واجب است تکمیل کنی. حالا اگر بیمار شد، اگر یه ضرورتی پیدا شد، خانه آتش گرفته، نمیدونم بچت فلان تصادف کرده، بالاخره یه ضرورتی پیدا کرد، میتواند اعتکاف رها کند. حالا بعدن قضای این اعتکاف لازمه لازم نیست، اون یه مسائل دیگری است، ولی اصل جواز ترک اعتکاف لبعض ضرورات جای بحث نیست. هیچ نسی لازم نست. ما من شیئن، امام صادق فرمود، چندین روایت داریم، ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی. پس این همه عدله برای چه گفتیم این نصوص نبودید ظاهرا، تشریف نداشتید. و اما ماله پنجم، ضرورت هایی که در حج پیدا میشه، مصداق واضحش مسدود و محصوره. مسدود در حج این است که کسی مانع بشه، اجازه نده بیاد برای مکه، وسط راه جلوشو بگیرن، این مسدوده. محصور این است بیمار بشه، گرفتار تصادف و دست و پا شکستگی بشه. خب این یه ضرورته، بهش اجازه میده که حج نیاد. حالا وظیفه مسدود و محصور چیه؟ باید قربانی بکنن یا قربانی بفرستن؟ اون یه بحث دیگریه، ولی که ترک حج برای اینها من باب ضرورت جایزه. و همچنین گاهی وقوفات رو شخصی به واسطه استرار، وقوف اختیاری مشعر رو ترک میکنه، به استرارش قناعت میکنه، وقوف اختیاری عرفات رو ترک میکنه، به استرارش قناعت میکنه و امثال ذالک. یا مثلا کسانی که میگن لازم است طواف بین مقام ابراهیم و کعبه باشه، اگر شلوغی به اندازه ای بود که خطری داره مضطر شد، ما ورای مقام ابراهیم، ما که میگه مجازه. حالا اونهایی که میگن مجاز نیست، از باب استرار به هنگامی که ازدحام زیاد باشه اجازه میدن ما ورای مقام ابراهیم طواف به جا بیاره. یا صلات طواف رو باید خلف مقام باشه، استرار به قدریست و طواف به قدری توسعه پیدا کرده که رسیده است تا اون لب پله ها آخر حیات، استرار پیدا کرد میره دورتر میسته، نمازه طواف رو به جا میاره. ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی. نمیشه نماز طواف ترک کرد اما پشت مقامم نمیتونه، مستر جایزه. این پنج مثال زدم که هر کدامش مثالهای متعددی بود از عبادات که انسان به وسیله استرار جوازشو ثابت میکنه. حالا نیابت یه بحث دیگری است. نیابت بحث دیگری است، ربطی به بحث ما نداره. و اما در معاملات، در باب معاملات بالمعنی العام، معاملات بالمعنی العام چیه؟ تمام اموری هست که قصد قربت درش شرط نیست، ولو قرار داده بین الاثنینی نی بی نیست، ولی کن اموریست که از قربت در شرط نیست. مثلا نکاح از معاملات من معنی عمی، یا نه مثالهای دیگر، اکل فی المخمسه. مثال اولش میزنیم اکل فی المخمسه، این از اموری است که درش قصد قربت شرط نیست، مال دیگری برمی‌داره تملک میکنه، میخوره، در قحطیه، بعدن هم پولش باید بده. همه گفتن جایز اکل فی المخمسه من باب ضروره. دلیل مهمش ما من شیء حرمه الله الا وقد استر احله لمن استر الی. این شخص مستر شده، این یه نوع در واقع معامله بودنش از همین قبیل است که این تملک میکنه این رو، یا اباحه تصرف، در واقع تصرف معزمانه، تصرف معزمانه. اونا هم هست گاهی. دوم، تعیین سعر عند استقرار الحکومه الیها، حکومت قیمت تعیین میکنه برای معاملات. ببینه خیلی شلوغ شد، ناچار میشود تعیین نرخ کنه. ببینه اگر نان آزاد بذاره، هر کسی نرخی برای خودش درست میکنه و باعث هرج و مرج میشه، از باب ضرورت تعیین میکنه. و الا تعیین نرخ همیشه بر حکومت لازم نیست، در یه مواردی لازمه. و اما در معاملات بله ببخشید، و سوم، مسائل زیادی در ابواب جهاد ذکر کردن که دلیلی جز ضرورت نداره. شما جلد 21 جواهر رو، کتاب الجهاد رو ببینید، مسائلی رو مطرح میکنه که دلیلی جز ضرورت نداره. از جمله مسائلی که گفتن در اونجا، گفتن قطع اشجار و رمی نار و مسلط ساختن میاه بر دشمن یا حرام یا مکروه، الا ما از ضروره، الا ما از ضروره. جواهر جلد 21 صفحه 66 اینو داره، میگه کراهت و قطع، ایشون کراهت میگه ولی بعضی حرمت میگن، کراهت و قطع الاشجار و رمی نار و تسلیط المیاه الا ما از ضروره، الا ما از ضروره. یا درباره مثال دیگر، ها، ضرورت اونجاست که میبینیم بدون این دشمن پیروز میشه. ما اگر این درخت ها را قطع نکنیم و میدان را آماده نکنیم و نمیدونم از اسلحه ناریه استفاده نکنیم، دشمن پیروز میشه، مملکت اسلام رو تسلط پیدا میکنیم، میشه ضرورت. و ایزن چرا؟ من دارم عبارت جواهر میخونم، ایشون میگه هش کس نگفته. و اما مثال دیگر، قتل مجانین و صبیان و نساء حرامه. ایشون میگه عدم و جواز قتل مجانین و صبیان و نساء من الکفار الا مع الاضطرار. مجانین که میدان جنگ نیامدن، صبیان نساء میدان جنگ نیامدن، حرام کشتن اینها. اما یه وقت میبینیم چنان قاطی با هم شدن که اگر نزنیم اونا زدن دو بردن، سرار پیدا کرد، چنان مخلوط شدن جنگجویان، رفتن تو خانه ها. مثلا این افراد تروریست رفتن تو خانه ها، پنهان شدن تو اینها، هیچ راهی نداریم جز این خانه رو بکوبیم، هیچ راهی نیم، و الا اینا مسلط میشن هم دیگه افراد رو میکشن، مسلط میشون بر کشور اسلام و این کارو میکنن. و اما و مثال دیگر، مسئله تطرس. دقت کنید، ما یه چیزی در کتاب جهاد داریم به نام تطرس، یعنی دشمن اسیران اسلامو میبره میذاره تو خط مقدم، میگه بزنید مسلمان ها رو زدید. همون چیزیست که امروز اسم چی میذارن؟ سپر انسانی. سپر انسانی. بعضیا دشمن های لجوج میان سپر انسانی درست میکنن، حتی اسیران مسلمان رو گرفته اینو سپر قرار میدن و از پشت اینها به ما حمله میکنن. اونا ما رو میکنن، ما ملاحظه این سپر میکنیم، دست و دست گذاشتیم. میگن اگر چاره ای نبود، دشمن غلبه میکنه، برای شکستن دشمن ما میزنیم، نه اینکه سپر رو هدف قرار میدیم، میزنیم هر آنچه باد آباد. از جمله جاهایی است که حتی مسلمان قربانی حفظ اسلام میشه. این رو مطرح کردند و اجازه هم دادند و فقها و گفتن از باب ضرورته که ما میبینیم ناچاریم لشکر اسلام شکست میخوره، اونا دارن میزنن، ما هم ملاحظه این سپر انسانی میکنیم، دست و دست گذاشتیم، پیروز میشن، ناچاریم ما بزنیم. منتها میگن هدف قرار نمیدیم اون سپر انسانی رو، اونا رو میزنیم. اینها هم از بین رفتن، جزء شهدا میشن دیگه. اینا در واقع اینا مثال هایی است از معاملات بالمعنى العام. و اما معاملات بالمعنى الاخص چند مثال. کسی مستر شده است به اینکه گوشت خنزیر یا شراب رو به عنوان دواء منحصر به فرد از اهل کتاب خریداری کنه. کسی مستر شده گوشت خنزیر یا شراب از اهل کتاب به عنوان داروی منحصر به فرد. حالا منحصر به فرد میشه یا نمیشه، فرض میکنیم مصداق انحصار به فرد پیدا کرد. آیا این معامله جایز است؟ ما بریم پول بدیم از اونها خریداری کنیم، بیعم است، چون اونها حلال میدونن دیگه. خیلی خوب، خدا در حرام شفا قرار نه. اون یه بحثی، اشکال صغروی نکنید. ما میگیم علا فرض اینکه چنین چیزی پیش بیاید چه میگویید؟ مثال دوم، اجزای محرم حیوان مزکا. حیوان مزکا یه اجزایی داره حرامه، چند تاست؟ 14 تا، حدود 14 تا، حالا کم و زیادش هم ممکنه فقها بکنم، ولی 14 تا میگن، 14 عضوشه که حرامه. اگر داروی منحصر به فردی شدی، ما میریم میخریم، حالا ولو از غیر مسلمین مثلا، اینا رو بخریم. مثال دیگر، اگر سحری واقع شد و برای دفع سحر ناچار شدیم استیجار کنیم ساحری را، ساحر را استیجار کنیم لدفع سحر. البته سحر واقعیت داره، قرآن هم داره، ولی اینطور که مردم توسعه قرار دادن براش نیست. هر کسی در هر کاری ناکام شد، در هر کاری مشکلی پیدا کرد، بر اثر ندانم کاری ها، بر اثر تنبلی ها، بر اثر بی تدبیری ها، همش بندازن گردن سحر ساحران و از خودشون مسئولیت رو دفع کنن، اینا دروغه، باطله. ولی خب فل جمله ما قبول داریم، همون فل جمله شو که قبول کردیم، اگر دفعش منحصر شد راهش به استیجار ساحری، حالا از باب ضرورت اجازه داده میشه یا نه. این سه مثال بود در اینجا، و اما مثال زیاده، و اما مثالهای از باب سیاست، بخش های سیاسی اسلام. اجرای حد در حال مرض گفتن جایز نیست، ضرورتی است، باعث تأخیر واجب میشه. اجرای حد واجبه، تأخیر میندازیم واجب. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه، این مریضه بزنه میمیره، جایز نیست. در روایات هم اشاره به این معنا شده. مثال دوم این است، حامل مرضعه اجرای حد برش نمیشه، مریضم نیست اما به حملش ضرر داره. مرضعه اون زنی که باردار بود و آمد خدمت حضرت امیر و چهار بار اقرار کرد، حضرت فرمود برو و از هم کن بعد بیا. بعد آمد فرمود شیر میدی بچه یا نه، از کد بده، فرمود برو دوران شیر خارگیش که تمام شد بیا. خب این از باب ضرورته، ضرورت برای خود یه انسان نیست، برای اون بچه هست. بنابراین داخل در عنوان ما من شیء حرمه الله میشه. روایت هم نمی داشتیم ما قائل به این معنا می شدیم، به خصوص که در اینجا روایتی هم داریم. سیاست که میگیم، حدود رو میگیم، باب قضاوت رو میگیم، همه اینها رو جز امر معروف و نهی از منکر، اینا رو همه رو جز سیاست اسلامی میدونن. امر معروف نهی از منکر، باب قضاوت، باب حدود، باب قصاص، باب دیار و اما همچین باب حکومت. بریم سراغ مسائل مستحدثه در عصر ما که دلیلی دیگه اینها روایت که دیگه نداره، مستحدثه است. دلیلش منحصر به قاعده استراره فراوان. ما در اینجا 10 تا یادداشت کردیم. یکی این است که استرار پیدا کنیم به رجوع به بنوک ربویه در عصر ما. بنوک ربویه، حالا حکومت اسلامی است، خیلی خوب، بانک های ظاهرن اسلامی، حال تا چند آزم این ها اسلامی است، یحتاج الى بحث و تأمل. ولی حالا یه مملکتی گرفتار شدیم در خارج که بنوکیست غیر اسلامی، اونجا هم ما کار کاسبی و تجارتمون اونجاست و نمیتونیم ول کنیم، ناچاریم پولامون تو این بانک ها بزنیم، با این بانک ها سر کار داریم. خب این از باب ضرورت اشکالی نداره، کما این که قبل از انقلابم مراجع باز پولاشون تو بانک ها میذاشتن، با اینکه بانک ها ربوی بودند و از باب استرار این کار انجام میشد. دوم، تشریع اجساد آدمیین برای حفظ جان بقیه. چیزی که روش میاد اگر قراردادی نباشه ولی حلاله. و اما تشریع، الان یه چیزی به نام تشریع جز ارکان علم پزشکیه. بدون تشریع نمیشه کسی طبیب قلب بشه، طبیب مغز بشه، طبیب نمیدونم کبد و روده و اینها بشه و طبیب استخوانها و ارتوپدی بشه. اینا با تشریع بکنن تا ببینن با چشم و بتوانن طبیب بشن. اجساد غیر مسلمان گیر نیامد، تازه غیر مسلمان هم جایز نیست بدنشو لتو پار کردن. فرض کن نیامد، منحصر شد به اجساد مسلمین، اینجا ما میگیم جایزه، منتهی این باب ضروره. از ضرورت تتقدر و به قدرها بعدن میاد، جانشینی هم نداری. هدف از این تشریح هم این نیست که همینطوری علم رو یاد بگیره، هدف این است اینو یاد بگیره برای نجات جان مسلمان ها، غرضش هم این باشه. ما 3 شرط کردیم در باب تشریح. یه شرط به مقدار لازم، شرط دوم از غیر مسلمان فراهم نشه، شرط سوم هدفش این باشه که از این برای نجات استفاده کنی، نه اینکه یه علم رو یاد میگیرد و این علم با خودش داره، مطبی هم نداره، تشکیلات نه، ما با اون اجازه نمیدیم. و چی میخوای بکنی؟ اگر میخوای بیر از این استفاده کنی مانعی نداره. سوم، اضطرار به رفع الحجاب فی بعض البلاد. در بعضی از بلاد است مجبور کردن این بی حجاب بشه، نه میان دستگیرش میکنن میبرنش. حالا از کلاهگیس استفاده بکنه چه؟ در ممالک اسلامی ما میگیم باید مقاومت بکنن، اجازه ندن حکومت بی حجابی رو بر اونها تحمیل کنه. در ممالک اسلامی ما میگیم حتما مقاومت کنن، ولی در کشورهای غیر اسلامی که ما نمیتونیم به اونا بگیم چیکار بکنید. خب یه اقلیت مسلمانی هم در اونجا زندگی میکنن و بالاخره مجبور شده حجابش رو ترک بکنه، حالا به چه دلیل از کلاهگیس استفاده کنه چه، اون هرچیه بالاخره دلیلش ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. مثال بله میگن مهاجرت کنن، این سوال خوب شد، من میخواستم بگم گفتم رد بشم حالا واردش نشم. ببینید این رو که ما بگیم هرچی مسلمان در کشورهای غیر اسلامیه همشون مهاجرت کنن بیان وارد کشورهای اسلامی بشن اونجا رو خالی کنن، این یک خطر برای اسلامی. مسلمان ها باید در کشورهای غیر اسلامی باشن تا اسلام توسعه پیدا کنی، تا اونا نتونن زور بگن. الان مسلمانان در انگلستان خیلی زیادن و همینا یه نیروی هستن بازدارنده در مقابل حکومت در بعضی از مسائل اسلامی. این که ما یه سیاستی داشته باشیم هیچ کس مهاجرت نکنه به کشورهای غیر اسلامی و همه اینجا متمرکز بمانن ولو اقتصادشون خراب بشه ولو اسلام در آدم منتش، نمایی همچین مهاجرتی رو نمیدونیم، بلکه گاهی لازم است بمونن، لازمه بعضی وقتا. بگذرم. چهارم، استرار به معاشرت اهل کتاب یا حتی اهل غیر اهل کتاب. این مسلمانان ساکن هند میگن ما با این هندوها که اهل کتاب هم نیستن معاشرت داریم، نمیتونیم. سوار قطار میشیم تابستان، همه این صندلی ها عرق کرده، همه روز بخواهیم همه لباسامون آب بکشیم، همه روز بخواهیم چیکار بکنیم، نمیشه. حالا بنابر قول کسی که اهل کتاب نجس میدونه، حالا اونایی که نمیدونن بمونه، ولی حالا اگر دانستیم استرار شد به واسطه معاشرتی که به اونها داریم، باید بگیم ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله، باید بگیم برای اونا پاکن، لازم نیست تجنب بکنن. پنجم، کمک کردن به معتادها برای دفع ابتلاء بیماری. الان یه مسئله هست وان این است، معتادها از سوزن مشترک گاهی استفاده میکنه، به خودش تزریق میکنه، سوزن مشترک استفاده میکنه و این باعث توسعه بیماری ایدز میشه. یکشون مبتلا به ایدز باشه به همه سرایت میکنه. چرا از این سوزن مشترک استفاده میکنن؟ چون معتاد بدبخت بی پوله. حالا یه عده پیدا شدن میگن آقا ما میریم سوزنهای یه بار مصرف به اینها بینشون تقسیم میکنیم، یا حرامه یا حرام نیست، اینا کمک میکنیم بهشون دیگه، کمک میکنیم بهشون. ولی ما ملاحظه میکنیم اگر نکنیم همشون مبتلا به ایدز میشن، جامعه رو آلوده به ایدز میکنن. اهم مهم ضرورت بگید، از باب ضرورت، اهم مهم هم ضرورت بود دیگه، برمیگرده به نوعی ضرورت که بگیم جایزه. این پنج تای دیگرش بمانه، مثال های لازمیست. فردا انشاءالله و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.